بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. این فراز رسیدیم در صفات ملائکه که حضرت می‌فرمایند ولم تسمع فیهم الوساوس فتحقت هر او برینه ها علا فکرهم. همه نمی‌برند در ملائکه وسوسه ها تا این که اقتراع کنند که پیرامون این صحبت میکنیم به چرکهاشون و به اون اشایی که دارند بر فکر این ملائکه. تعبیر از تعبیریست که معمولا مترجمین مثل چندین فرازی که در قبل هم داشتیم از واژه‌های مشابه برای ترجمه او استفاده کردند. حالا واژه‌هاشو دونه دونه ببینیم تا به جنبندی نهایی تعریف برسیم. وسواس کاله مقداری هم در رابطه باش امروز صحبت بکنیم به این بهانه. جمعش وساوسه، یک فعل رباعیست وسوسه. وسوسه به معنای صدای خفیف بسیار پایینه، یک جریان صدای پایین که در نفس پدید میاد و که آن شنیده میشه. کاری هم ندارن که فاعلش شیطان باشه یا اینکه جن باشه یا اینکه اساساً در درون خود آدمی نفس آدمی آدم رو وسوسه بکنه. در مقابل الهام و وحی که اما یک مطلبیست که در دل پدید میاد و باعث زوال یقین میشه، این حالت رو بهش میگن وسوسه. گفتم شک به معنای نبود یقینه، ولی وسوسه از بین رفتن یقینه. یعنی شما که انه یک یقینی دارید و در درون شما وقتی این وسوسه پدید میاد این یقین رو از بین میبره. البته سابقا هم گفتیم این ظرافت‌های معنایی ممکنه در همه استعمالات لحاظ نشه. یعنی حالا جایی که احیانا نکشی هم از اول هم یقین نداره این تعبیر وسواس درش به کار بره. در قرآن چندین بار آمده و با فاعل‌های مختلف هم به کار رفته. معروف‌ترینش خب همین سوره ناسه که من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. از خداوند می‌خواهیم که ما رو از شر جن و انس برحذر بداره و همچنین از شر وسواس خناس، که گفتن خناس نوع خاصی از وسوسه کننده ها هستند که اینها در درون انسان ها وسوسه می‌کنند. یا و وسوسه الیه شیطان، در جای دیگر فوسوسه لهما الشیطان لیبدی لهما ما بوری انهما سو من سوآتهما. در رابطه با حضرت آدم و حوا که شیطان برای اونها وسوسه کرد. خب یه جایی هم اشاره شده به این که این وسواس مربوط به شیطان نیست، خود نفس آدم این کار میکنه. در آیه دیگه می‌فرماید ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی ان ما توسوس بهی نفسه. ما انسان رو خلق کردیم و می‌دونیم نفسش به چه وسیله او رو وسوسه می‌کنه. ما توسوس، چه چیزی وسوسه می‌کند نفسه، نفس انسان بهی به وسیله او که ضمیر به ما موصول برمی‌گرده. حالا بعضی هم به خود انسان برگردوندن که به نظر من نظر اعرابی مشکل پیدا میکنه و بعدم میفهمد و نحنا اقرب الی من حبل البرید، ما نزدیکتر از رگ گردن به او هستیم. این تعبیر این که خود انسان انسان رو وسوسه میکنه یک بحث مهمی رو مطرح میکنه که به هر حال وسوسه شیطان چیه، وسوسه انسان چیه و انسان آیا تحت تأثیر شیطان هم قرار میگیره یا اینکه نه صرفا تحت تأثیر، نه اینکه او بخواد یک احاطه‌ای هیمنه‌ای داشته باشه بر انسان. در یکی از سوره های معروف، آیه های معروف قرآنه که یک مناظره ای رو بین شیطان و انسان بیان میکنه و قال شیطان لما قضی الامر، اون روز آخر شیطان قال شیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم بعد الحق، خدا بهتون وعده حق داده بود و وعدتكم فاخلفتكم، منم وعده داده بودم و خلف وعده کردم، خدا وعده شو انجام داد، من وعدم رو انجام ندادم. و ما کان علیکم من سلطان، من که بر شما سلطنت نداشتم، که من احاطه که اختیار را از شما بگیرم که نداشتم، الا ان دعوتکم، من دعوتتون کردم، فاستجبتم لی، شما قبول کردید، فلا تلومونی ولی موانفوسکم، منو ملامت نکنید، خودتونو ملامت کنید، ما انا به مصرخیکم و ما انتم به مصرخی، شما نمیتونید فریادرس من باشید و من هم نمیتونم فریادرس شما باشم، اینی کفر تو به ما اشرکتمون من قبل، من به اون چیز که شما قبلا مشرک بودید من کافر هم، یعنی من در حقیقت شما به من ایمان آوردید و به خدا شرک ورزید، من خودم یه همچین عقیده نسبت به خودم ندارم. این یه بحث مهمی رو مطرح میکنه و اون این که اساسا نحوه این که شیطان در ما تأثیر میذاره با توجه به این آیه که قرآن هم در مقام تقریرش نقل میکنه، نمیخواد بگه حالا بگه شیطان گفته خب شاید رو گفته، چطور اینجا رو میگه خب اونجا شاید رو گفته، در مقام اینه که چند نه این اتفاق واقعی است و ما من و ما کاملی علیکم من سلطان، من سلطنتی در شما ندارم. امام در بحث چهل حدیث، حدیث 35 رو که مطرح میکنند یه بحث مفصلی رو دارند در رابطه با وسوسه و وسواس که در حقیقت یه نوع وسوسه است، این وسواسی هم که ما میگیم فلانی وسواسیه، این هم یه همچین مسئله است. یه روایتی از عبدالله بن سنان نقل میکنن صحیح هست که ذکر کل عبی عبدالله میگه من به حضرت صادق گفتم که رجل مبتلا بالوضو و صلات، رجل مبتلا بالوضو و صلاة، این وسواسی شده همجو نماز بخونه و روز وضو میگیره و قلت و بعدم گفتم و هوا رجل عاقل، چقدر خوبه این دائما وضو میگیره دائما نماز بخونه. فقال ابو عبدالله، امام صادق و من گفتن که و ای عقل له و هوا یطیع الشیطان، اینی که داره از شیطان اطاعت میکنه چه عقلی داره؟ و ایو عقل لهو چه عقلی داره؟ در حالی که و هوا یطیع الشیطان. ابن سنان میگه خب من خیلی جا خوردم، فقلت لهو و کیف یطیع الشیطان، چطور اهل نماز و روزه و وضو گرفتنه چطور اطاعت شیطان میگید میکنه؟ فقال حضرت میگن سلهو، خودش بپرس هذا الذي ياتي من اي شيء هو، این کاری که تو میکنی از چه چیزی سرچشمه میگیره، از کجا میاد؟ فانه يقول لك، خودش بهت میگه که من عمل شیطان، این کار ناشی از یک کار عقلانی نیست، یک کار شیطانی است. نکته دیگری که تو این روایت داره کالبش اشاره میکنم و اون این که ببینید اگر چیزی ریشه در عقلانیت انسان نداشته باشه، از یک امر درونی تحت قوه متخیله انسان بر بیاد، این شیطانیست. این یک مسئله در حوزه اختیار انسان نیست که بشه بهش گفت یک کاریست که باعث ثواب میشه، یک کاریست باعث یک عمل مقربه. بعدشون رو توضیح میدن، نکتهشون خوبه، یه مقدار رابط که با این فرمش حضرت امام تو بحث چل حدیث توجه بکنید. ایشون میگن ببینید قلب انسان دو رو داره، یه آینه دو روه، دو رو نه به معنای آینهی که ریاکاره، یعنی آینهی که دو طرف داره. یه طرفش به روی بعد دنیاست، یک طرفش به سوی بعد آخرت. اگر انسان این رویه ای رو که به سمت دنیاست تقویت کنه، بهش توجه بکنه، دائما از این امور در قلب رکون پیدا میکنه، در قلب میشینه و اینها باعث میشه که انسان گرفتار دنیا بشه. اما اگر به اون بعد دیگرش توجه کنه، با امور نفسانیش، خواسته های دنیاییش مقابله کنه. حالا من اضافه میکنم، شما مواجه با یه عمل میشید، ببینید خودم قطاع نفسانیتون از شما میخواد این کارو بکنید. اگر انسان دید یک قطاع نفسانی راجع به امور دنیاش نکنه، اولیش خیلی سخته، دومی یهو در باز میشه. شاید هر کدوم شما یک تجربه داشته باشید. الان میخواید مثلا فرض کنید که برید یه جای سخنگانی، با خودتون یه لحظه خلوت کنید، ببینید این که دارید میرید بر چی دارید میرید. میخواید یک امر اخروی رو جلب بکنید به خودتون یا یک امر دنیوی رو. میخواید این کار رو بکنید بگن به به چقدرشون خوب است میزنید، میخواید این کار رو بکنید بگن یه مثلا آدم اجتماعیه چه امروزیه، میخواید پولش رو بگیرید یا واقعا احساس میکنید یه چیزی رو نجات بدید. طمع، خوف، کینه، حسد، به یکی از این قطاعهای نفسانی، حالات نفسانی برمیگرده. اون لحظه که این کار رو اگر بدن نکردید، همون لحظه، یعنی به سرد نمیرسه، یه دقیقه دریچه دل باز میشه. فرداش یه مسئله جدیدی پیدا میشه، یعنی بگه راحت تر تصمیم میگیرید. و اگر اون روز با این توجه این کار انجام دادید، در حالی که مربوط به قطاع نفسانیات شماست، اینو انجام دادید، در وسته میشه، فردا تصمیم براتون سخت‌تر میشه. این مسئله همون آینه است. انسان در قلبش ببینه به کدام آینه، به کدام طرف این آینه توجه داره. بعد امام در رابطه با وسوسه یک دو سه تا مثال هم میزنن. میگن یکی از مواردی که وجود داره این که شیطان میاد به شما وسوسه میکنه، میگه آقا هیچ کسی عادل نیست، پشتش نماز رفت. این خب معلومه درس اخلاقی بوده، چون کتاب کلیدیش درس اخلاق امام بوده، اینا رو بس خودشون نوشتن، درس اخلاقی بوده برای طلبه ها دیگه، که مردم عادی این مسئله براش این مسئله مهم نیست. حالا از به وسوسه میگم، وسوسه از کجا ناشی میشه، از کجا وارد میشه؟ این نه، این نماز نخون، این معلوم نیست، صلاحیت داشته باشه معلوم نیست، عدالت داشته باشه ما که احراز نکردیم. یا معروف ترینش هم بحث طهارت نجاسته، این تعبیر قشنگی نشون داره، میگن این طهارت نجاست چون مطابق طبع انسانه، این آدم میخواد تمیز بشه، خیلی راحت آدم تن به این وسواس میده. اما چهاره بدید یه نفر دوبار خمس بده، در حقوق مالی وسواس به خرج بده، در مورد آبروی افراد دیگه که میخواد بیاد وسواس به خرج بده تحفظ کنه، یه تعبیر لطیفی دارن، میگن چطور شد اصالت الحل در اینجور امور میتونه کار بکنه، بگید آقا نه من شک دارم پس حلال است مثلا بتونم خمس ندم، نمیدونم یه بار که دادم شک دارم آیا مالم طاهر شد یا نه، پس اصل در طهارت ماله، اصل کلیت ماله. میگن چطور شد اصالت الحل اونجاها کارایی داره، اما اصالت طهاره اینجاها کارایی نداره؟ تعبیرش اینه که چه شد که اصالت الحل در این امور محکم است و اصالت طهاره در باب خود حکم نداره. بعد هم میگه این اصلا مخالف صریح سنت اهل بیت پیامبر با یه دونه لیوان غسل میکرده یا وضو میگرفته، یا اساسا تعابیر بسیار زیادی داریم که شستن بار سوم بدعته و کل بدعتن حرام، دو بار بیشتر دست تو نشوید بار سوم بدعته، و این کار طرف 20 بار دست رو میزنه تو آب در میاره، این در رابطه باره با وضو. یا در مثال دیگه ای رو نقل میکنن در اونجا، میگن از ائمه معصوم ظاهرن امیرالمومنینه، وقتی میخواستن برن برای تطهیر قبلش لباس خودشون رو آب میپاچیدن، که رفتن تو اومدن معلوم نشه که این در حقیقت حالا بولن اصابنی اما، یه تعبیرش که لا اوالی بولن اصابنی اما، من خیلی توجه ندارم، برای من مهم نیست که بولن اصابت کرده یا آب اصابت کرده. حالا بدونید وسواس امروزه یه بحثی درش هست که این تعبیر اینجا روایت رو هم خوب معلوم بکنه، یعنی یک شاید این یکی از فرازهای روایت رو همین خطبه امیرالمومنین بشه باهاش معنا کرد. وسواس امروزه برمیگرده به بیماری اضطراب. وسواس از سغریات و از مصادیق اضطرابه. اگر یک قلبی مطمئن باشه وسواس سراغش نمیاد، همین استرس استراب که دارند وسواس نمیاد سراغش، منتها وسواس سراغ نقطه حساس شما میاد، اونی که روش حساسیت دارید. در متدینین چون نسبت به نجس پاکیه، یه ذره نسبت به مثلا نماز و روزه شونه، توی نقطه سرکلش پیدا میشه. تو مثل آدم ها در زمینه تنزیه میکروبه، آقا این نمیدونم کثیف نباشه، میکروب نداشته باشه، بیمار نشه. حتی در بعضی ها در صحبت کردن این طرف ناخودآگاه میترسه از این که حرف بزنی یه لفظ مستهجنی رو در زبانش صدقت بگیره، طبقه لسان پیدا کنه. یه وقتی وسواس پیدا میکنن نسبت به این که در خونه بسته است یا نه، تیمی رو در رو شکل میکنه، از دوز میترسه، چون ترسش تو این نقطه است. وسواس یک بیماری روانی است، هیچ هم ربطی به خدا و پیغمبر و دین نداره، منتها در انسانهایی که ریشه های مذهبی دارند، چون حساسیتشون در امور مذهبی در این نقطه رو پیدا میکنه. اون که مذهبی نیستن لذا مثلا هیچ وقت وسواس نزد سفاکی در وسواس ارمنیا پیدا نمیشه چون برش مهم نیست، اونا در امور خودشون پیدا میشه. اضطراب رو باید از بین ببره انسان. مکانیزمشم چگونه است؟ ببینید در بحثای البته صبح که حالا بحثای سهر رو داریم اونه بیشتر خواهیم گفت، ما یک حواس باطن داریم که در حواس باطنمون پنج هستن. پنج حس ظاهر داریم که عبارتند از لامسه و شامه و ذائقه و باخوره و سامعه. این پنج حس ظاهر صورتهای خارجی رو جمع میکنن. صورت اصطلاحش دقیقا معادل با تصویر نیاری، چون تصویر فقط بر اون مبصرات صدق میکنه. صورت یعنی تمام آن چیزی که حواس ظاهر جمع میکنن، لذا صوت شنیده شدن یه صورته. صورتهای جزئی رو میبرن تحویل به حس باطن میدن. حواس باطن هم پنج تاست. حسی که صور ظاهره رو درک میکنه، صور جزئیه رو درک میکنه، بهش میگن حس مشترک. از این حس مشترک ها ما یه مفاهیم جزئی هم میفهمیم، انتظار میکنیم. مثلا فرض کنید یک فردی پولی میذاره کف دست یه کسی، ما ازش انتظار صفت سخاوت میکنیم، میگیم آدم سخیه. یه خوب حرف میزنه، سخنوری و ذهن رو انتظار میکنیم. شمشیر خوب میزنه، شجاعتش رو انتظار میکنیم. مفاهیم جزئی. اون حسی که اینو درک میکنه بهش میگن واهمه. پس حس مشترک صور جزئی رو درک میکنه، واهمه مفاهیم جزئی رو. بعد این ها رو میبرن دایگانی میکنن، آرشیو حوا صور جزئی خیال، آرشیو مفاهیم جزئی حافظه است. این چهار تا. اما یک حسی در ما وجود داره که این حس بهش میگن متصرفه یا متخیله یا مفکره، با خیال فرق میکنم. این حس کارش اینه که شما وقتی میخواهید فکر کنید، تفکر کنید، از آرشیو شما مصالح و ماتریال میره بیرون. شما الان میخواید تصور کنید که مثلا فرض کنید یک شهری بسازید. خب اول از همه میخواید خونه تصور کنید. صدها عکس از خونه تو ذهنتونه، یک رو انتخاب میکنه میاره. بعد میخواید ماشین توش بیارید، شما هزاران عکس از ماشین تو ذهنتونه، یک شو میاره. الزامن اونو نمیاره، چراغ اینو میگیره، با دوستش اونو غز کنید، با فرمون اینو ترکیب میکنه. تمام اختراعات انسان ناشی از اینه. تمام شعر گفتنهای ما، سخنوریهای ما، مثلا من که صحبت میکنم دارم در حقیقت در درون دایره واژگانی خودم و مفاهیم جزئیه خودم میگردم و اینها رو پیدا میکنم، میارم میذارم، تحکیب میکنم، به شما ارائه میدم. این در اختیار قدرت چیه؟ حس متفکره من یا مفکره یا متصرفه یا متخیله، عبارتن خواهیم. اگر این حس مخیله در اختیار عقل قرار بگیره، انسان با این توان پیشرفت داره. اما گاهی اوقات این در اختیار نفس ظاهری ما قرار میگیره. حالا یا خود نفس گرفتار میشه و این حس اون کارکرد اصلی خودش رو از دست میده، یا این که احیاناً میتواند چیزی از بیرون بیاد و این حس رو در اختیار بگیره. مثلا کارکرد این قرص های روانگردان یا اساساً کارکرد این مواد مخدره توهم‌زا اینه، میره قوه متخیله شما رو به هیجان در میاره، در اختیار خودش میگیره، از دایره تصمیمات درست و کارکرد صحیح خارج میکنه. شما نفست و عقلت نیست که اینو در اختیار داره و میتونه با او کار بکنه، میتونه از او استفاده کنه، بلکه اونی که در اختیارش افتاده یک عنصر بیرونی است. حالا این افتاد در اختیار نفس اماره، میشه اون نفسی که وسواس رو در درون شما میاره. اگه افتاد در اختیار شیطان، میشه شیطان یه وسواس فی صدوره. اگه افتاد در اختیار نیروی جنی، اگه فرسایی تونستی ثابت بکنه که همچین امور توان تأثیر گذاری در ما دارن، یه افتاد در اختیار یک جادوگری، اوست که در شما خیالاتی رو حاکم بکنه. این لذه داستان، این لذه متخیله ماست. شما منابعش رو داریم، خودمونم داریم، این منابعی که در ذهنمون هست همین ها رو به تطرف در شما میداره. لذا شما وقتی خواب میبینید از همین ها استفاده میکنه ذهن شما. شما حتما همین چیزا رو میبینید، نمیتونید صورتی که اصلا ندیدید رو براتون تشخیص بکنه. همین دل، همین عالم متخیله شدری رو میاره، منطقه ترکیب میکنه. خیلی وقتا میسید این هست که ما یادمون رفته، اما از باب این که علم معدوم نمیشه، در گنجینه پس ذهن ما هست. وقتی که ما توانمون میاد پایین، این برمی داره اینها رو میاره. یا در حالاتی که مثلا فرد طرف بیهوشه، داره به هوش میاد، چون وضعیت اختیار خودش رو که بتونه خوب و بد رو تمیز بده نداره. اونجا اگه این عمری طرف با قرآن و نماز و روزه بوده، شروع میکنه مثلا تو حالات قرآن خوندن، نماز خوندن، یعنی در حقیقت به نوعی اون در مواقعی اون خیالاتش هم، اون حضیان گفتنهاش هم ملکات عادیشه. اما این وقتی شروع رو خوش دادن، بعد این ملکی به ذهنش شده بوده. این لحظه ملکات هم یه بحثیست که در همین مورد حس درونی انسان معنا پیدا میکنه. حالا به این جهت وسوسه در حقیقت کارش نیست که الزاماً چیز خاصی رو به ذهن شما بیاره. وسوسه فقط شما رو از حوزه اطمینان خارج میکنه. اون التهاب و اضطراب که میاره، به هم ریختگی ذهنی رو که میاره، این به هم ریختگی ذهنی، این التهاب درونی، این اضطراب درونی طبیعتا شما رو از علم و یقین خارج میکنه، داخل در یه دایره سکوت میکنه. این کار گرفتار چه میشید بعدش خیلی کاری به اون نداره. مثل اینه که شما یک درخت دارید که در زمین ریشه داره رو بچنید، بندازید حواله، یک توفان هر جا بردش برد، شما دیگه نمیدید کجا ببردش، اون هر طرفی میره. این دارم این معنی رو بکنم، یکی از لغت های این فراز امیرالمومنین درست دقل اونگونه که این عبارت معنا بکنیم، این که به هم ریختگی میاره. پس ببینید وسوسه یا همون وساوس در تعبیر حضرت اینجا میگن، خروج از اطمینان، درگیر شدن در اضطراب و استرس، راهش هم اینه، علت اصلیش هم اینه، مکانیزمش هم اینه که قوه متخیله شما از دست عقلت خارج میشه. دیگه تحقیقش نیست، تمام این که شما عاقلانه تصمیم بگیری نیست. قوه متخیله شما تحت بیماری و استرس و اضطراب کارکرد خودش رو از دست میده. یعنی چی؟ یعنی قوه متخیله که باید در اختیارش باشه، صرف در اختیار گرفته باشه، او از دستش خارج میشه. لذا میگن قوه متخیله اگر در اختیار عقل باشه بهش میگن مفکره، اگر از اختیار عقل خارج بشه میشه متخیله، میشه دست خیال، میشه دست واهمه، گرفتار خیال اندیشی میشه، اضطراب میشه. برای برون رفته از این وسواس بهترین کار تقویت قدرت فکر و تقویت عقله. این انسان باید باش عقل به مسائل برخورد کنه، عقلانی نشه بره بالا، تصمیم بگیره که عقلانی برخورد بکنه. حالا راهی هم براش داره. بتوجه ببینید که حالا فعلا همین مقدارش فعلا بس. ببینید حضرت می‌فرمایند که ولم تطمع فی حمل وساوس، در فرشته ها وسوسه طمع نبسته. یه مقدار از این طمع صحبت کنیم بعد معناشو بگیم. ببینید طمع مقابل استغناء، یعنی تمایل نفس به آنچه در دست او نیست. یه تعبیری دارن میگن از طمع و ذل، به خاطر همین که مقابل استغناه. کما ان الاستغناء عما فی اید الناس عز، استغناء از این چیزی که در دست مردمه عزه. هم مضمون داریم هم طمع ممدوح داریم. خوب مستحسن تو قرآن هر روش اومده در رابطه با طمع مضمون یه آیه داره، زرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و لتنا ان ازید. میگه بهم کنید خداش، بذارید من کسی که خودم به تنهایی خلقش کردم میدونم اون دنیا باید چه کارش کنم. و یجعل له و جعلت له مالا ممدودا، من یه مال مفصلی هم بهش داده بودم ولی لتنا ان ازید. این طمع شرده بیشتر گشید. این طمعه های مستحسن هم داریم که گفتم این طمع مضمون نول به چیزهای ناحقه، طمع مستحسن نول به امور خوبه. این اگه شما نول به این داشته باشه خوبه. مثلا والذی اسمع ان یغفر لی، خب طمع داریم که ما رو ببخشه. یا نتوا و امیر خلنا ربنا مع القوم الصالحین، ما طمع داریم که خدا ما رو با قوم صالحین وارد بکنه، در اونها وارد کنه. یا در جای دیگه داره تتجاف جنوب هم عمل المزاجع یاد اون ربن خوفا و طمعا، اینها در وقت خواباشون درونگر میشن، خوف و طمع هم دارن، هم خوف دارن از کارهای بدی که کردن، هم طمع به رحمت خدا دارن. این خوف و رجا که میگنم دائما باید بشه، یا یوری کن البرق خوفن و طمعن توی جای دیگه هم داره. خب هر نقطه‌ای که وجود داره طمع در اونجا باره منفیشه. لم تطمع و فیهم الوساوس، وساوس در اونها طمع نمی کنند. این اولا فاعل طمع کردن وسوسه. آیا یک ترکیب حقیقی یا ترکیب مجازی؟ اگه ترکیب حقیقی باشه یعنی باید بگیم وسوسه چه اما یک فاعلیست که یک کاری میکنه که طمع میکنه. البته فاعل نحوی الزامن مختار قادر حل نیستن، به قول مولانا گفت ما تزویدان زید اگر فاعل بدی که از حال خیشتن قاتل بدی. زیدان فاعل عطا فاعل نحنیه، اما اینجا وسوسه طمع نمی برند از باب فاعل نحنیش، از باب اینکه طمع از فعل تو دلش تو مادش اختیار خوابیده. طمع بردن یعنی کسی باید یک اختیاری داشته باشه که این کارو بکنه. این یه دیگه مزاجیه، یعنی چی؟ یعنی این که در حقیقت میخواد بگه خاصیت این ذات این گونه است که این گونه عمل میکنه. مزاجم میگیم طمع برده، یعنی میلش این گونه است، این کار رو میکنه. ممکنه بگیم شیطانه که معنای خوبی هم هست، یعنی در حقیقت ملائکه در دسترس شیطان نیستن، شیطان نمیتونه تو دل اونها وسوسه کنه. اما یه معنای دیگه هم میتونیم بگیم که مراد از وسوسه در اینجا نفس اماره است. این نفس اماره در اونها طمع نمیبره، یه معنی دیگم شاید این بهتر باشه بگیم کل ترکیب طمع بردن وسوسه، یعنی اینکه اینها گرفتار وسوسه نمیشن. حالا اینکه گرفتار وسوسه نمیشن ناشی از چیه؟ ناشی از این که قبلا گفتیم اینها عقلند. وسوسه مال قوه متخیل است، قوه متخیل از حواس باطنه، حواس باطن مربوط به مدرک جزئیاته، اصلا عقول مدرک جزئیات نیستن. لذا اساسا داره میگه طمع نمی برد در آنها وسوسه، یعنی اصلا جایگاه موضوع به تعبیر آقا موضوع وسوسه در اونها نیست. چرا؟ چون ملائکه طبق لایانی که گفتیم عقولند، عقول مدرک کلیاتند، مدرک کلیات مقام وسوسه درش وجود نداره، چون شک مربوط به قوه متخیله است. قوه متخیله مربوط به حواس باطنی است و حواس باطنی تماما مربوط به چیه؟ مربوط به درک جزئیات. لذا در عقول که مدرک کلیات راه نداره. در نتیجه وقتی قوه متخیله نداره، نه شیطان توان اینو داره که از این قوه استفاده کنه، نه جادو و جادوگران در اینها تأثیر میذاره، نه خودشون اساسا یه همچین بستری دارند که بتوانند گرفتار وسواس بشند. هیچی. به حاضر اینکه عقل یک پارچه اطمینانه، وسواس ناشی از چیه؟ ناشی از تزلزله، ناشی از تذبذبه، ناشی از یک نوع دوگانه بینی، ناشی از شک که شک در اون مقام راه نداره. ممکنه نباشه، اما اصلا در این مورد نیست. خب معلوم انسان بوده که خدا سجده کرده برش، نه زمان داره فهم ویژگی هاشو بگن بکنه. ویژگی هاشو اینه، زمین اینکه اگر کسی نوع ساختارش اینه که حتما اطمینان داره، خب این خیلی خوبه، چه ورزششه. الزاماً خوب بودن یه کسی ناشی از این نیست که با اختیار خودش اینو عمل کرده باشه. یعنی شما وقتی میایید یک موجود زیبا رو مدح میکنید، اینجا نیست که خودش زیباییش رو اختیار کرده باشه، ولی مدحش هم بکنید. نظرین یه زور نکرده، میگید این سنگ، همین الان هم میگید، میگید مثلا میگم چقدر این سگ از ما بهتره که این گناه نمیکنه. بله این بوتو میگید از این دارم هست که وقتی انسانو میگه، بعضی وقتا میگه بله اون ازل بستر از دینه، بعضی وقتا میگه شما بالاتر از ملائکید. حالا اینجای خواهی وارد فراز بعضی بشیم. تحت تره او یک معنای بسیار مبهم اینجا داره. تحت تره او به معنای از رشوی قرعه، ولی مسئله که وجود داره قرآن یک خوبیدن، ولی مسئله اینه که این باب افتعالش اقتره از اقتره او به معنی رعی دادنه، رعی کشی کردنه، انتخاب کردنه. صندوق الاقتره یعنی الان صندوق نظرسنجی، رعی انتخابات. در لغت های قدیما اقتره به معنی خوبیدن نیست، که بگیم خوبیده نشده است به رینه ها، که رین اول معنی کنید بگیم بگیم رین به معنی شرشه. در قرآن هم این مستر اومده کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، رانه اینه قلب یافتن. اما وقتی رین به معنی مسترش میاد به معنی قطع پوشش و طبع و دنسه. طبع و دنسه چرک. حالا روی به این معنی بگیم فعلا راجعه روی نیشتر صحبت نکنیم. اینجا من روی شریدی ببینید اومده از معنی همون قرعه کشی معنی کرده، خوبم معنی کرده، که میگه دین به بدندیشی. حالا اینجا لغت وسواس به معنی دین به بدندیشی گرفته، نه میخواست که به معنی شیطان بگیره، زمنان معنی وسواس رو هم توش بیاره، گفته دین به بدندیشی. تمام نرست تا قرعه گمراهی به نام آنان زند. قرعه زدن یعنی اونها رو انتخاب بکنه، یعنی انتخاب بکند آنها را. سمیش الگم تطمع فی همل وسواس، وسواس در اونها تطمع نبست تا گرعه بزند به وسیله چرک خودش، به وسیله اون دمست خودش، به وسیله اون قطع و پوشش خودش بر قطع آنها. ببینیم اگه اینو بگیم نظر رفتن سراغ بر یک مترجمی معمولا مسلط کردن معنا کردن. حالا اگه از نماده قهر هم بگیریم، من کوبیدن، باید اینجوری به اینا از مسلط بکنیم، بگیم طمع نبست در آنها وسواس که کوبیده شده باشد، چون باید متابعه معنا کنیم، به سبب روین آنها و حالا فکرهم اینونه که چی کوبیده شده باشد، وسواس کوبیده شده باشد در فکرانها، یعنی وسواس کوبیده شدن و میخنگار کوبیده، این نمیخوان بگن کوبیده شدن کل ما قرار اصلا بکنه من الاجاهد داره قرار اینی صدا بزنه در به کوبن من اون زمیخ کوبیدن نیست، یعنی کوبیده شده باشد در فکر آنها. این به این معنی به معنی آخر میخوبیدن نیست، کوبیده به این معنی، این کوبیده تو فارسی به این معنی است، تو عربی اون به معنی کوبیدن یعنی تق تق کردن در زدن. به معنی زنجاگر هم نداره، البته اغتر الامر به معنی آغاز کردن کار اومده توی بحثای توی کتابای لغت قدیمی، اغتر البکر هم هست، ببخشید افتره، چون یه نسخه بدلی هم این کتاب داره افتره، یعنی تفتره، چون بعضی هم به تفتره نمیشه معنا کنن، تفتره معنا کردن که افتره به معنای آغاز کردن به کار، افتره البکر هم به معنای که بکارت زن به برداشتن، اولین کسی که بکارت و آغاز کار. ببینید مهم معنی دیگه رو بکنیم، تفتره او که فاعلش وسواسه، ما در بیرون که گفتیم وسواس چکار میکنه، اون توضیح مفصل و طولانی که دادیم اول کار، برای اینکه اینجا استفاده کنیم. ببینید وسواس قرار در این شد شما رو از حالت تعادل خارج کنه، فقط همین. اینکه بعدش چی پیش میاد اون دیگه که وسواس نداره، وسواس صرفاً که دل مفکره رو از دست شما در میاره. قبیلون گفتم وسواس یعنی شما مکانیزم تصمیمگیری عاقلانه مختل میشه. در وسواس ما باید با این داده ها یه تصمیم عاقلانه میگرفتیم، به تعبیر امام با این داده ها رسالت الهل و خدا رسالت الهلی عمل کنیم، این داده ها رسالت تهاره نتیجه شده رسالت تهاره عمل کنیم، با این داده ها مثلا آقا شما وقتی در دستی قفل کردی چراغ هم خاموش کردی بگی بخواب، هی و خوابیدی تو رخت خواب میگی نکنه الان دوزونه درسه خاموشی میری، با این مجموعه داده هایی که شما از حس ظاهر گرفتی قوه متخیله شما و تحت تأثیر قوه عاقلت قرار میگرفت، قوه عاقله با این داده ها به صورت عقلایی از تصمیم میگرفت، میگه آقا دوز نمیاد بخواب، اینکه شما شرط پسته سرد بردن رو نگاه کنی، یا اینکه نیست بر هم دستم رو جواب در بیاری. خب با این مجموعه اطلاعاتی شما داریم دو بازدی دست رو دیگه به خدایی که بهت گفته من این نمازه با همین قبول دارم، خب قبول داره دیگه، چون چند سرد رو میزن تو آب، خودش گفته آقا این بدعت و حرامه چرا بیشتر میکنی، اون خدایی که گفتم میخوام نماز بخونم گفتی الله اکبر بگو دیگه، هی زدیگه ال هی بزن دست رو بالا، خب میگه نمیخوام اینه، این که میگه نمیخوام، شما از مجموع این اطلاعاتت اگه میخواستی عاقلانه تصمیم بگیری باید با این مجموع اطلاعات کار دیگه رو میکردی. وسواس چیکار میکنه؟ وسواس اینه قوه متخیله شما رو از دست قوه عاقله در میاره، همین. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد زلت میکنه وسط زمین و هوا، بعد شما رو رها میکنه، کن قرعه میندازه برات، میگه حالا بمونی چیه، شیر یا خر، یکی دو میاد یکی چهار میاد یکی هشت میاد، یعنی از یک تصمیم گیری که باید عاقلانه جازم باشیم میرسیم که به یک تصمیم گیری چی شکی قرعه انداختن شک دیگه چیز که قرعه اندازه نمیدونه باید چه کار کنه گرفتار شک میشه گرفتار ابهام حق تر و علا فکره هم یعنی فکر اونها رو دوچار قرعه میکنه قرعه برای فکرشون میدازه دقیقا اشاره به اینی که وسواس از اطمینان توهی شدنه چرا به خاطر اینکه وقتی گرفتار شک شدی قرعه میندازی و القرعه لکل امر مشکل وقتی قرعه میندازی چیه قرعه چه میندازی وقتی شک دارید دیگه نمیدانید اینجا میگه لن تسمع فیهم الوساوس شما وسواس در اون ملائکه نمیاد و وقتی وسواس نعیمه چی میشه وسواس اگه نعیمه دیگه قرعه مطرح نمیشه قرعه بر فکر اونها انداخته نمیشه قرعه بر فکر انداختن به معنی اینه که فکر رو از اندیشه توهی کردن رفتن به موطن شک گرفتار لایتلالا شدن خب این با کدام قسمتش تأثیر میذاره وسواس به رنها رن میم چرکی که روی شیعه میگیره به رنی که روی شیعه رو عقل میگیره لذا علا فکره همو متعلق به رن بگیریم رن علا فکر یعنی این رن، این چرک، این قصاع، این رفوش، این پوشش که ناشی از وسواسه میشینه در فکر اونها یعنی چه کار بکنه؟ بین قوه متصرفه و فکر اونها فاصله میندازه پوشش، حائط، قطاع بین فکر و قوه متخیله فاصله میندازه بعد چی میشه؟ هیچی باعث میشه شما گرفتار قرعه بشید تغفر او البته مالی نالم تطبع فیهم الوسائل که اگر شده بود تغفر او در اینها علا فکره اگر شده بود قرعه می انداخت برای اونها قرعه می انداخت اینه چی رو بگذار شکل کرد ذکر مسبب و ازای سبب یعنی دوشار شکل شدن مجبورم قرعه بندازن قرعه می انداخت برای آنها قرعه تغفر او این وسواس قرعه مینداخت میومد براشون چکار میکرد قرعه کشی میکرد حالا چگونه باعث میشه قرعه بیاد به سبب غثایی که این وسواس در فکر اونها ایجاد میکرد علا فکر همو متعلق به تغییر او نگیرید که بعضی گرفتن گفتن کوبیدن میکوبید فکرشون رو که اولا اختراع اصلا به این معنا نیست دوما با علا علا متعدی نمیشه رن علا فکره یه غشای رو فکر میشینه وقتی غشا روی فکر نشست فکر عقل قوه مفکره این قوه مفکره و اندیشه عقلایی شما از ظاهر خارج میشه خارج کشون نتیجتان به گرفتار چی میشید؟ تختر او میشید گرفتار چی میشید؟ اینه چی؟ یه احتمال رو پله داریم بالاتر فتحق تر او و تختر ام امرادشه یا تختر او تختر ام فتحق تر ام فائلش رو بگیریم خود ملائکه تغتر ام ملائکه میتونه آخر گفتم برای اینکه بهت از اینجور بید باید میشه یغتره چون زمیره همش قبلی ها زمیره مفرد یغتره اون مثلا میشد اما بگیم نفوس نفوس ملائکه تغتر او نفوس ملائکه رو اونا قرعه میندازن یعنی اونا گرفتار شک میشن وقتی گرفتار شک میشن لاجرم باید قرعه بندازن لازرم باید به شک و وهم خودشون دچار بشن بله مناس بله یعنی که این کار نمی کنن که اینجور بشن بله حالا این بحث رو می خواستیم بعدشن بخونیم هرچی هم میانو زرین جا تونتر بریم دوباره بحث کنیم. شما موقع سوالی رو برای سر حضور وسواس صحبت بکنیم بعد نیست. شاید بقیه‌اش